بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکته و تمتعه فیها طویلا. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. تقدیم به حضرت امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرمایید. از مباحث مهمی که درباره قیام امام حسین علیه السلام مطرحه، پیام رسانی این قیامه. اصلا هدف پیامبران و بعثت پیامبران این بود که پیام حق را به مردم برسانند، مردم را بیدار کنند، حجت را بر مردم تمام کنند. بحث علما دارند به عنوان بحث قبح عقاب بلا بیان، یعنی زشت است که کسی را ما تنبیه بکنیم برای کار زشتی در حالی که زشتی اون کار را بر او بیان نکرده باشیم. یعنی کسی را تنبیه کنیم برای شراب خوردن ولی به او نگوییم که شراب حرام است، بر او بیان نکرده باشیم که شراب حرام است. در دعای ندبه می‌خونیم مستحفظاً بعد مستحفظ من مدت الى مده اقامتا لدینک و حجتا على عبادک. خدا پیامبری را بعد از پیامبر دیگری فرستاد. برای چی فرستاد؟ که دین را حفظ کنند. برای چی فرستاد؟ دین را برپا بدارند. برای چی فرستاد؟ برای اینکه حجت را بر مردم تمام کنند. یعنی دلیل دیگه کسی رو کره زمین نداشته باشه که حرف حق، پیام حق به من نرسیده است. و حجتن علی عبادک، حجت را بر مردم تمام کنند. بعد اونجا داره چقدر زیباست ولی الله، تو بعضی از نسخه های دعای ندبه هست ولی یقول، تو بعضی از نسخه ها هست لالله یقول احدون لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت الینا یا لنا علما هادیا. هیچ کس نگه که خدایا اگر پیغمبری بر ما فرستاده بودی و اگر نشانه هدایتی بر ما اقامه کرده بودی، فنتبع آیاتک، اگر فرستاده بودی ما آیات تو پیروی می کردیم. من قبل ان نزل و نخزا، قبل از این که ذلیل بشیم و به خودمون واگذارده بشیم. یعنی کسی دلیل نداشته باشه برای گناه کردن، بگه خدای متعال اقامه دلیل بر همه کرده است و اتمام حجت بر همه. انما انت منذر و لکل قوم هاد. قرآن کریم می‌فرماید هر قومی را خدا هدایتگری براشون فرستاد تا پیام را به گوششون برسانند. پیامبران مبعوث شدند که پیام حق را به گوش مردم برسانند، تبلیغ کنند. ادیان الهی همه همین طور بودند، این هدفشون بود. مکاتب باطل هم همینطورن، اونا هم پیامشون رو تبلیغ میکنن. شیوه های تبلیغ چند جوره، یعنی رساندن پیام به گونه های مختلفه. شیوه های تبلیغ پیام مختلف و متفاوته. یه شیوه پیام موعظه است. ببینید اینا شیوه های رساندن پیام در دین مقدس اسلامه. موعظه دو تا عنصر باید درش رعایت بشه، یکی خیرخواهی، یکی لطافت در سخن و ادای سخن. وقتی که ما کسی را میخوام نصیحت بکنیم، موعظه بکنیم، باید از روی خیرخواهی باشه. نخواهیم او را تحقیرش کنیم، نخواهیم تو سرش بزنیم. یه وقت یه کسی به یه کسی سخنی میگه، سخنش درسته ولی از روی خیرخواهی نیست، میخواد او را تحقیرش کنه، کوچکش کنه، در جمع از بینش ببره. یکی ملاطفت در سخنه. ملاطفت در سخن اینه که ما با نرمی و آرامی سخن را به شخصی که میخوایم موعظش بکنیم بگیم، نه با سختی، با خشونت، با تندی. اومده بود خدمت حضرت شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه. ببینید این راه موعظه است. ایشون شیخ عبدالکریم حائری دیده بودن این مثلا یک کوتاهی در بعض از احکام داره، من جمله صورتش خیلی تیغ زده. ایشون بوسیده بودن صورت این مرد را و گفته بودن خواهش میکنم جای بوسه مرا دیگه تیغ نکشی. ببینید این شیوه موعظه است. و الا ما گاهگاهی تأییر را با موعظه اشتباه میکنیم. تأییر یعنی سرزنش کردن یک کسی بر گناه. این در اسلام منع شده. ما حق نداریم کسی را بر گناه سرزنش کنیم. باید موعظه بکنیم، باید پند بدیم، ولی پند دادن غیر سرزنشه، غیر اینه که بگیم خاک تو سرت با این قیافت، خاک تو سرت با این لباست، خاک تو سرت با این عملت. اینو میگن تعییر. در دین مقدس اسلام ما حق نداریم حتی گناهکار را تعییر کنیم، یعنی تحقیر کنیم و سرزنش کنیم، ولی حق داریم موعظه کنیم با لطافت. حضرت عاشق محمد تقی بافقی یک کسی را موعظه کرده بودن، آرام با ملاطفت سر گذاشته بودن تو گوشش، سخنی را گفته بودن، او یه سیلی به آقا زده بود. آقا فرموده بودن یه سیلی دیگه هم به من بزن، ولی این کار، این گناهی را که میکنی دیگه انجام نده، من دوست ندارم تو جهنمی بشی. اینو میگن موعظه. ما گاهگاهی تأییر میکنیم، یعنی شخص گناهکار را سرزنش میکنیم و این در معارف اسلامی وارد نشده و اثر منفی تو گناهکار میذاره. علت این که بسیاری از فرزندان ما لجوج میشن، لجاجت پیشه میشن، اینه که ما بلد نیستیم موعظه کنیم. به جای موعظه تأییر میکنیم، یعنی تحقیر و سرزنش میکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن وقتی که بچه رو سرزنش کردید، این کثرت سرزنش باعث میشه که آتش لجاجت در درون او برانگیخته بشه. یکی از اشتباهات مهم تربیت ما همینه که به جای موعظه کردن ما سرزنش میکنیم. و امیرالمومنین فرمودن حتی گناهکار را سرزنش نکنید. در روایت دیگری هست یه اعدامی بود در زمان حضرت عیسی، داشتن میبردندش ببرن اعدامش کنن، جنایتی کرده بود، هر کسی در راه به گونه ای سرزنشش میکرد، خاک بر سرت که چنین گناهی کردی. یکی میگفت حدت این بود، یکی میگفت سخن دیگری را، ولی حضرت عیسی مسیح هیچ کدام از این سخنان را نگفتن. وقتی که بهش رسیدن قریب به این مضمون فرمودن تو سرت به سنگ خورده، ما را نصیحت کن. ببینید برخورد با گناهکار حتی چگونه بوده. یکی از شیوه های رساندن پیام حق به مردم موعظه است با این دوتا عنصر، یکی خیرخواهی. از این جهت گفتن در جمع کسی را نصیحت نکنید، این باعث تحقیر اون میشه. اگه ما واقعا خیرخواه هستیم، یه نفری رو میبینیم که یه اشتباه کاری داره، یه خطایی داره، یا زنمون را یا بچه‌مون را میبینیم یه خطایی داره، تو جمع مردم او را نصیحت نکنیم از روی خیرخواهی، تو یه خلوتی او را ببریم که او شخصیتش خرد نشه. این یکی از شیوه های تبلیغ دینه و رسوندن پیام. یکی از شیوه های تبلیغ دین و رسوندن پیام در تاریخ اسلام منبر و خطابه بوده. همین سخنرانی هایی که دائم با شما با اون انس دارید. در زمان پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم به درختی تکیه می دادند و برای مردم سخن می گفتند. همون داستان معروفی که مولوی آورده، ابن عباس بود، کوچک بود، عباس عموی پیغمبر، به پیغمبر اکرم علاقه داشت. گفت عمو جان، اینطور که شما وای نیستید سخنرانی می کنید خسته میشید رو پای ایستادن، به من اجازه بدید به نجار مدینه بگم برای شما منبر بسازه و شما رو منبر بنشینید و سخن بگید. پیغمبر اکرم اجازه دادند، عباس رفت پیش نجار مدینه، یه منبر سپایه‌ای ساخت، سپله‌ای، و سنت پیغمبر اکرم این شد که دیگه رو پله سوم منبر می نشستند و مردم را موعظه می کردند. و از اون زمان تا کنون منبر یه رسانه شده برای رسوندن پیام حق به مردم. منبر یک پایگاه شده برای خطابه های دینی و برای روشنگری و بیداری و گسترش فرهنگ دین. و امروز رادیو تلویزیون یه تحقیق و پژوهشی کرده که دیده تو شیوه های تبلیغ یکی از موثرترین شیوه ها همین شیوه با منبره. اینکه کانال 3 خدا مدیرانشو حفظ بکنه، کوشش میکنن صبحها منبر بر مردم بذارن، این بر اساس تحقیقه که ثابت شده یکی از موثرترین شیوه های تبلیغ دینی همون تبلیغ با منبر. یکی از شیوه های تبلیغ دین شیوه مناظره است، یعنی بزرگان دین ما بنشینند با بزرگان ادیان دیگه بحث بکنند، حقایق را بگند. اگر سوء تفاهمی هست این سوء تفاهم برداشته بشه، اگر مسئله ناشناخته است بر مردم شناخته بشه و حقایق روشن بشه. شیوه مناظره متاسفانه امروز کم شده و ما باید رو بیاریم به این شیوه مناظره. و من معتقدم ما شیعیان میتونیم دنیا را فتح کنیم با مناظره، با گفتگوی علمایمون با علمای دیگر مذاهب. اگر این مناظره انجام بشه که باید انجام بشه، حقایق بر مردم روشن میشه و انشاءالله گرایش عظیمی به مکتب امام حسین، به مکتب امام زمان علیه السلام و به مکتب تشیع ایجاد میشه. و ما تجربه تاریخی داریم، چون پشوانه تشیع پشوانه بسیار قوی علمی و عقلانی است و منطقی است. هر جا علمای ما مناظره کرده اند، هر جا علمای ما گفتگو کرده اند پیش بردن و قسمتی از حقایق رو روشن کردن، جهالت ها رو زدودن و زلالت ها رو از بین بردن. من بعضی از نمونه هاشو بگم که ببینید مناظرات ما چه کرده، مناظرات علمای ما. یکی از علمای بزرگ شیعه سلطان الواعظین شیرازی بودند. یه سفری کردن در هندوستان قدیم، هندوستان قدیم با پاکستان یکی بود و خدا لعنت کنه انگلیس ها را که اینا اومدن بین پاکستان و هندوستان را مرز ایجاد کردن و مرز اختلاف انگیز ایجاد کردن که پیوسته این دوتا کشور را بتونن به جان هم بندازن و سلاح برفوشن، دارو برفوشن و بعد از این که این دو کشور خراب شد اونا بیان برای بازسازی پول خدمات بگیرن. اینا مثل میکروب های هستن، جریان سرمایه‌داری جهان یا کارتل ها و تراست های سلاح فروشی هستند. اینا تا جنگ نباشند اونها زنده نمیمونند، باید جنگ ایجاد کنند تا سلاح بفروشند. بعد از اینکه سلاح فروختند و جنگ ایجاد کردن، مردم مریض میشن، مردم مجروح میشن. اونا تراست ها و کارتل هاشون دارو می فروشن هنگام جنگ و خودشون رو تغذیه می کنن، بازسازی اقتصادی می کنن. بعد از اینکه جنگ ایجاد کردن، مردم به جان هم افتادن، شهرها خراب شد، پالایشگاه ها آتش گرفت، تأسیسات بنیادین نابود شد، اونا سازمان هاشون، شرکت هاشون، تراست هاشون میان برای ایجاد خدمات، ارائه خدمات و پول بازسازی را هم اونا میقاپند، غارت میکنند. اونا با جنگ زندند، از این جهت مرزهای ایجاد میکنند و بعد از اینکه مرز ایجاد کردن نقطه های اختلاف ایجاد میکنند بین پاکستان و هندوستان. کشمیر را قرار میدن که پاکستان بگه مال منه، هندوستان بگه مال منه، چند بار به جان هم بیفتن و الان هم لشکرکشی بکنن. این کار انگلیسه، کار آمریکاست، کار صهیونیسمه، کار امپریالیزم جهانیست که با مرگ زنده اند. اونها باید مردم بمیرند، به جان هم بیفتن تا اونها زندگی کنند. خدا لعنتشون کنه و خدا نابودشون کنه. ولی قبل از این که هندوستان از پاکستان جدا بشه، سلطان الواعظین شیرازی تشریف بردن به شهر پیشاور. این پیشاور درسته پیشاورم گفته میشه. اونجا چند شب بحث کردن با حدود 15 عالم از علمای اهل تسنن. روزنامه نگاران این بحث ها را می نوشتند، تو روزنامه های هند منتشر می کردند. بعد از چند شب اون علمای اهل تسنن شیعه شدند و این بحث ها منتشر شد به نام شبهای پیشاور. این کتاب شبهای پیشاور کتابی است که همون بحث های این عالم بزرگ را گزارش کرده است. بخوانید، شاید سنی در روی زمین نباشه که این کتاب را بخوانه مگر این که شیعه بشه. ببینید مناظره چه نقش مهم می‌داره در رساندن حق به مردم. گاهی یه مناظره سرنوشت یک کشور را عوض کرده. در زمان اولجایتو، یکی از پادشاهان مغول اولجایتو بود، این مسیحی بود. وقتی هم که به دنیا اومد غسل تعمیدش دادن. این نکته را اینجا بگم، خیلی گفتنی و آموختنی است. بعضی از ادیان الهی هیچ غسلی را ندارن تو سر تا سر عمرشون، یعنی از اول عمرشون تا پایان عمرشون غسل مذهبی ندارن. بعضی از ادیان مثل مسیحیت در سر تا سر عمرشون فقط یه غسل دارن، اونم غسل تعمیده. اون غسل تعمید چیه؟ یه آبی را از رودخانه اردن میارند، میارن آرژانتین، میارن آمریکا، میارن اصفهان که مسیحی ها هستن، از رودخانه اردن. چرا آب از رودخانه اردن میارند؟ چون معتقدن حضرت مسیح تو رودخانه اردن غسل کرده است، خودش رو شسته است. آبی رو از رودخانه اردن میارن. کسی را که میخوان مسیحیتش را رسما اعلام بکنن غسل تعمیدش میدن. غسل تعمید برای مسیحیان به معنی مسیحی شدن رسمی است. خودشون هم غسل تعمید میکنن تو عمرشون یک بار. پس مسیحیان دنیا در تمام عمرشون فقط یک غسل دارن. ببینید عظمت اسلام را ببینید، شکوه اسلام را ببینید. ولی دین مقدس اسلام چند غسل واجب داره، مثل غسل جنابت، مثل غسل مس میت، مثل غسل حیض نفاس، مثل غسل استحاضه، چند غسلی که انسان نذر کرده باشه. و غیر از غسل‌های واجب حدود 100 غسل مستحبی داره. ببینید سطح بهداشت رو تو دین مقدس اسلام، عظمت اسلام را ببینید، تفاوت اسلام را با ادیان دیگه. ولی اون مسیحی‌ها یک غسل بیشتر ندارن. این اولجایتو که به دنیا آمد مسیحی بود، پادشاه مغول، غسل تعمیدش دادن، یعنی رسما مسیحی شد. بعد از اینکه بزرگ شد مسیحی بود، پادشاه بود، مسیحی بود، تا اینکه با یه زن مسلمان ازدواج کرد. البته زنش از اهل تسنن بود. وقتی که ازدواج کرد این زن مسلمان الجای تو را مسلمان کرد. الجای توی مسیحی شد مسلمان. وقتی که مسلمان شد و از اهل سنت شد اسمش را تغییر داد. الجایتو تغییر داده شد به محمد، سلطان محمد خدای بنده. سلطان محمد خدای بنده همون پادشاه مغول مسیحی است که به وسیله زنش مسلمان شد. وقتی که زنش مسلمانش کرد خیلی خوشش اومد از اسلام. مدتی با این زن زندگی میکرد. این زنم بسیار بسیار روش نفوذ داشت، تا اینکه یه حادثه پیش اومد، درگیر شدن با هم. وقتی که درگیر شدن با هم زنش رو تو یه مجلس سه طلاقه کرد. برادران اهل تسنن معتقدن که میشه زن را در یک مجلس سه طلاقه کرد. یعنی چه؟ یعنی شما اگه از برادران اهل تسنن باشید و با زنتون اختلاف پیدا بکنید، به زنتون بگید انت طالقون سلاس مرات، این زنتون طلاق داده میشه، سه طلاقه میشه. اگه به زنتون بگید تو را سه بار طلاق دادم، همین که این جمله را گفتید اون سه طلاقه میشه. ولی شیعه به همچی مسئله معتقد نیست. شیعه میگه شما اگه دعواتون شد با زنتون، خدای نکرده طلاقش دادید، این طلاق اول حساب میشه. مدتی مردم میبینن بعد شما با زنتون اختلاف داشته باشید، میان شما رو صلح میدن. شما مدتی با هم زندگی میکنید، دوباره از دست زنتون ناراحت میشید، طلاقش میدید. این طلاق دوم حساب میشه. مردم دوباره میان شما را صلح میدن. شما با زنتون زندگی میکنید، مقداری میگذره، دوباره زن را طلاق میدید. این طلاق سوم را ای شما دادید دیگه نمیتونید بهش رجوع کنید. مردم نمیتونن شما را آشتی بدارن. وقتی که طلاق سوم داده شد شما هیچ راه برگشت به زندگی ندارید، هیچ راه مراجعه به همسرتون ندارید. میگید این که همسرتون بره شوهر بکنه، اون شوهر بمیره، شما میتونید بهش مراجعه کنید. یا همسر بکنه، اون همسر اختیاراً طلاقش بده، بعد شما میتونید به خانومتون رجوع کنید. اینا میگن محلل، یعنی اون مردی که بعد از سه طلاق دادن با زن انسان ازدواج میکنه، این ازدواج را ازش تعبیر میکنن، ازدواج با اون شخص را به اون شخص میگن محلل، یعنی اون باعث حلال شدن ازدواج دوباره شما با زنتون میشه. خب الجایتو زنش تو یه جلسه سه طلاق کرد و این کار خطرناکیست از نظر فقهی. اگه کسی زنش سه طلاق کرد دیگه راه برگشت را بسته است. شیخ محمود شلتوت از علمای بزرگ مصر، از مفتیان بزرگ اهل تسنن، میگه شیعه قوانینی که داره بیشتر خانواده را حفظ میکنه تا قوانینی که در بین اهل تسنن هست. زنش سه طلاقی کرد، به علمای سنی گفت چه کار باید بکنم؟ من این زن ما با عصبیت از دست دادم، با خشم، ثروت عظیمی بود من از دستم رفت. علمای اهل تسنن گفتن هیچ کار نمیتونی بکنی. گفت هیچ راهی نداره؟ گفتن نه، تنها راهش اینه که یک کسی با این زن ازدواج کنه، اختیاراً طلاق بدد یا بمیره، تو بعداً باش زندگی کنی و بهش مراجعه کنی، عقدش کنی، دوباره باشه همسر تو. گفت این زن من اونقدر درجه یکه که هر کی باش ازدواج کنه دیگه رهاش نمی کنه. و معلومم نیست هر کی باش ازدواج کنه به این زودی ها بمیره. هیچ راه دیگری نیست. علمای اهل تسنن گفتن هیچ راه دیگری نیست. گفت پس چه مصیبتی بر من وارد شده؟ من نابود شدم. گفتن یه عالم شیعه است، چون در فقه اهل تشیع این طلاق باطله، اون عالم شیعه این عقد تو را باطل میدونه. گفت کی؟ گفتن حضرت علامه هلی در شهر هله است. گفت بیارید ایشون را. گفتن خب اون شیعه است، تو سنی هستی. گفت باشه بیارید ایشون را. علامه هلی را از شهر هله آوردن. وقتی که آوردن کارهای عجیبی هم کرد. خدا رحمت کنه علامه هلی را، هدیه به روحش یه صلوات عنایت کنید. وقتی که وارد مجلس شد، رسم بود هر کس وارد مجلس سلطان خدای بنده می شد سجده می کرد، چون سجده نکرد. یه کار دیگری که کردیم بود کفششو گذاشت زیر بغلش و مستقیم اومد کنار تخت الجایتو نشست، کنار الجایتو رو تخت نشست. علمای سنی خندیدن، یکشون گفت گفتیم شیعیان مغز ندارند، عقل ندارند، حالا تو تماشا کردی؟ گفت از خود علامه هلی میپرسیم این کارها برای چی بود؟ به علامه هلی گفت چرا دم در سجده نکردی؟ گفت همه علمای سنی هم معترفن که ما مسلمانان بر غیر خدا سجده نخواهیم کرد و سجده نباید بکنیم. علما گفتن این مسئله درسته. گفت چرا اومدی مستقیم کنار من رو تخت نشستی؟ گفت علمای سنی معترفند که پیغمبر اکرم فرمودند اگه وارد مجلسی شدید هر جا که جا خالیه بنشینید، پایین مجلس و بالای مجلس نکنید، ببینید هر جا خالیه بنشینید. و من دیدم تنها کنار تو رو تخت جا خالیه، اومدم اونجا نشستم. گفت برای چی کفش تو زیر بغلت گذاشتی؟ همه کفش دم دره، تو برای چی کفش تو زیر بغلت گذاشتی؟ گفت که گویا اینطور تعبیر و برداشت منه، کفش های پیغمبر اکرم را ابو حنیفه دزدید در زمان پیغمبر. سنی های حنفی بلند شدن گفتن اصلا ابو حنیفه در زمان پیغمبر به دنیا نیومده بود، مدت ها بعد از پیغمبر ابو حنیفه به دنیا اومد. گفت گویا مالک ابن انس دزدید، رهبر فرقه دیگری، مذهب دیگری از اهل تسنن. سنیای مالکی بلند شدن گفتن مالک در زمان پیغمبر نبود، مدتها بعد از او به دنیا آمد. گفت گویا شافعی دزدید، رهبر فقه مذهب یکی از مذاهب اربعه اهل تسنن. شافعی‌ها بلند شدن گفتن او هم نبود، مدت‌ها بعد از پیامبر به دنیا آمد. گفت گویا احمد ابن حنبل دزدید، رهبر مذهب دیگری از مذاهب چارگانه اهل تسنن. اونها هم بلند شدن گفتن رهبر ما هم در زمان پیغمبر به دنیا نیامده بود، مدت‌ها بعد از او به دنیا آمد. گفت آقای اولجایتو یا آقای سلطان خدای بنده، گوش کردید؟ اهل تسنن چهار مذهب دارن: حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی. هیچ کدام از رهبرانشون در زمان پیغمبر نبودند و حتی به دنیا نیامده بودند، ولی ما شیعیان رهبرمون امیر المؤمنین علی رو پیغمبر بزرگ کرد، کلمه شیعه رو پیغمبر بر ما اطلاق کرد. وقتی که آیه نازل شد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اون وقت پیغمبر فرمودند علی و شیعیان علی بهترین انسان ها هستند. شیعه را پیغمبر بر ما نهاده است، ما تنها مذهبی هستیم که رهبرمون را پیغمبر پرورش داده است. این نکته چنان انقلاب ایجاد کرد با مباحثی که بعد علامه حلی کرد تو مجلس. سلطان محمد خدای بنده شیعه شد، دستور داد خطبا اسم 12 امام رو تو خطبه هاشون ببرند، اگه 12 امام رو اسمشون رو نمیبرند اسم امیرالمؤمنین و حسن و حسین رو اول سخنرانی هاشون ببرند. و اولجایتو اولین کسی بود که دستور داد سکه زدن و نام اقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو سکه ها نوشتن، حک کردن. این یه مناظره سرنوشتاز بود. یه مناظره سرنوشتاز دیگه، ملک شاه سلجوقی یه وزیری داشت به نام خواجه نظام الملک. این خواجه نظام الملک دانشمند بود، رئیس نظامیه بود. داستانی براش پیش اومد که این داستان، حالا اگه برسم فردا شرح میدم، باعث شد یه مناظره بین شیعه و سنی انجام بشه. تو مناظره ملک شاه سلجوقی و خواجه نظام الملک هر دو شیعه شدند. این هم یه جشنواره های پیام رسانی و تبلیغ دین و رساندن سخن حق به گوش مردمه. بحث خواهیم کرد انشاءالله در روزهای آینده که یکی از عناصر مهم در قیام عاشورا رساندن پیام به مردم بوده است. امروز روز عزای ملی ما ایرانیانه و در حقیقت روز عزا برای همه انسانهای روی زمینه. روز عزا برای امپریالیزم جهانی است. روز عزا بر سازمان ملل متحده که این سازمان سست، این سازمان نامشروع. چرا میگم نامشروع؟ چون مهمترین ظلم به حق بشر در این سازمان ملل متحد اجرا میشه الان. سازمان ملل متحد قوانینش نامعقول و نامشروعه. چرا شورای امنیت فقط باید 5 عضو داشته باشه؟ چرا 5 عضو؟ چرا کشورهای دیگه نباید درش عضو باشن؟ این نامشروعه، ناعادلانه است، این نامعقوله. چرا این 5 عضو باید حق وتو داشته باشن؟ یعنی اگه 4 تاشون یه تصمیمی گرفتن، یکی مخالفت کرد، با مخالفت یک نفر، یک عضو باید اون حکم اجرا نشه. پس این سازمان ملل متحد، شورای امنیت، اساسش و بنیادش غیر مشروعه، غیر معقول، ناعادلانه است و هیچ نقش مهمی نمیتونه در زدودن فساد و ستم سیاسی جهان داشته باشه. و دلیلش هم اینه، عمر صهیونیسم و عمر کشور اسرائیل تقریبا همزمان با عمر سازمان ملل متحده و این سازمان ننگین ملل متحد و ننگین تر از او شورای ملل متحد هیچ کاری نکرده برای ملت فلسطین. این سند ننگ شورای ملل متحده و سازمان ملل متحد، یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد، سند ننگ شاهان عیاش بی غیرت بی دین و بی شعوره که اینا ادعای مسلمانی میکنن ولی پیغمبر فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح بکنه و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه این مسلمان نیست. این سند ننگیست بر ملتهایی که میبینن رهبرانشون این طوری‌اند و قیام نمی‌کنند. این سند ننگیست بر خیلی از چیزهایی که امروز در جامعه و در ملت‌های مختلف جهان حاکمه. یه ملت مظلومی را در خانه خودش محاصرش کنن، آب و غذا و سوخت و دوا و همه چی را براش محدود کنن، بعد اینطوری با 60 هواپیما به یه ملت 1.5 میلیون حمله کنند، بعد با این همه تانک آماده بشن برای حمله زمینی. این سند ننگ برای سازمانهای بین المللی است، سند ننگ بر کشورهای عرب، سند ننگ بر حاکمان بیغیرت و بیشعور و عیاش و مزدور عربه که وزیر امور خارجه عربستان سعودی سید حسن نصرالله را گفت این شارون ملت‌های عرب باید حمله کنن حزب الله را تصفیه کنن، ولی همین وزیر امور خارجه بیغیرت و عیاش و مزدور و پست میبینه برادران اهل سنت خودش قربانی میشن، قتل عام میشن و هیچ غلطی نمیکنه. حضرت آیت الله خامنه ای امروز را عزای عمومی اعلام کردند. و امروز مردم باید خشم عمیق خودشون را نشون بدن. بنا شد اینجا یه تومار امضا کنن که به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد کنن مردم غیور و قهرمان کرمان حاضرن در اجرای اوامر مقام معظم رهبری در هر جای دنیا که باشد جانشون را فدای اسلام بکنند و علیه منافع جهانی صهیونیسم حتی اقدام شهادت طلبانه بکنند. نمیدونم انشالله این تومار امضا میشه کاملا و به رسانه ها داده میشه که مردم دنیا و مردم ایران بدونن که مردم قهرمان و شهادت خواه و حسینی در کرمان چه تصمیمی گرفتن و صهیونیست های پلید هم بفهمن که مردم کرمان حاضرن کشور اسرائیل به قول دکتر باستانی پاریزی که کرمانیست، کشور اسرائیل 1/20 یا 1/25 استان کرمانه، یعنی تمام کشورش 1/20 یا 1/25 استان کرمانه و مردم کرمان شارون کشند، مردم کرمان حسینی هند، مردم کرمان زنانشون زینبی هند، مردم کرمان مسلمان بیغیرت نیستند، مسلمان حسینی یعنی مسلمان غیرتمند و حاضرن انشاءالله بر دفاع از ملت غزه و به فرمان مقام معظم رهبری حتی در سرتاسر دنیا اقدام شهادت طلبانه بکنن. اما ذکر مصیبت، حادثه کربلا عزیزان من با چند تا خداحافظی شروع شد، با چند تا خداحافظی هم پایان پیدا کرد. اما خداحافظی هایی که با داستان کربلا شروع شد، آخه شبانه بنا شد آقا امام حسین از مدینه حرکت کنن، خداحافظی کردن با قبر پیغمبر، یا جدا دیگه این آخرین دیدار است، یه خداحافظی کردن با ام سلمه همسر پیغمبر چون به جای مادر بزرگشون بود، اومدن کنار اسبها، اسبها را آماده کنن که حرکت کنن از مدینه. ظاهرن اون روز علی اصغر امام حسین 10 روزه بود، 10 روز بود به دنیا اومده بود، آماده ی حرکتش کردن. امام حسین یه عمه داشتن به نام امهانی، برادر خواهر حضرت علی علیه السلام، حدود 80 سال سنش بود. یه وقت امام حسین دیدن این پیرزن داره میاد، امام حسین فرمودن عمه جان من لذی جا ابیک، چه کسی شما را آورد اینجا؟ امهانی عرض کردن پسر برادر، شنیدم ره سرپرست بیوه زنان، سرپرست یتیمان یعنی شما، دارید مدینه را ترک میکنید، اومدم با شما خداحافظی کنم. ظاهرن این خداحافظی امام حسین با عمشون امهانی آخرین خداحافظی در مدینه بود که حادثه کربلا با این خداحافظی شروع شد. اومدن مکه، در مکه مدتی ماندند، تو مکه هم میخواستن مکه را ترک کنن، چند تا عبدالله، یکی عبدالله ابن زبیر، یکی عبدالله ابن عمیر، یکی عبدالله ابن عباس، اینا اومدن دور امام حسین رو گرفتند. یکیشون گفت که شما میدونید مردم کوفه وفا ندارند، نرید به اون سو. فرمودن خواب دیدم پیغمبر اکرم را، به من فرمودن خدا خواسته است که تو را در راه خدا شهید ببیند. گفت پس زن و بچه تون رو نبرید. گفتن خدا خواسته از زن و بچه من هم اسیر بشه. با این خداحافظی ها هم هر زد حرکت کردن از مکه به سوی کربلا. با چند تا خداحافظی هم داستان کربلا در روز عاشورا پایان یافت. امام حسین علیه السلام تشریف آوردن دم خیمه ها، سلام دادن بر زینب و کلثوم و بعضی از زنان، همه فهمیدند که این آخرین خداحافظی است. زن و بچه ها از خیمه ها بیرون ریختند، دور امام را گرفتند. یکی گفت مرا به مدینه جدمون برگردید، یکی سخن دیگری گفت، ولی امام همه را ساکت کردند، فرمودن همه تون به درون خیمه ها برید. همه رفتن به درون خیمه ها، امام حسین حرکت کردن به سوی میدان. یه وقت دیدن صدا پا پشت سرشون میاد، نگاه کردن دیدن زینب کبرا، مهلا مهلا ابن زهرا، پسر زهرا آهسته تر برو. امام حسین زینب کبرا را آرام کردن، آماده رفتن به میدان. دیدن اسبشون حرکت نمی کنه، نگاه کردن دیدن دخترشون سکینه دسته های اسب رو بغل کرده. بابا جون تو چرا؟ عرض کرد بابا تو راه که می مدیم خبر شهادت مسلم به شما رسید، حمیده دختر مسلم را نوازش کردید، یتیم نوازی کردید، من اجازه نمیدم برید تا پیاده بشید از اسب ولو نوازش کنید، این لحظات آخر پدرداری منه. امام حسین از اسب پیاده شده، امام حسینی که زینب کبرا را آرام کرده بودن، دیدن سکینه آرام شدنی نیست. نفرمودن بابا جون گریه نکن، فرمودن بقیه گریه ها تو بیزا، وقتی که اسب بی صاحب من. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. امام زمان ما زافات مسون محفوظ بدار، در ظهورشان تأجیل بفرما. ما و فرزندان و دوستان ما را از اصحابشون قرار بده. خدایا به آبروی امام زمان، خدایا به غیرت حضرت ابوالفضل، خدا به قهاریتت اسرائیل و صهیونیسم و هوادارانشون نابودشون بگردان. خدا به آبروی امیرالمؤمنین، به شیعیان و به مسلمین عزت و امنیت و عظمت دنیا و آخرت عنایت بفرما. حاجات ما برآورده به خیر بفرما. کشور ما، رهبر معظم ما، معزز و منصور بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.